سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات از عدم علاقمندی نامزدان انتخابات به این پروسه سخن میگوید. برخی از ناظران روند انتخابات موجودیت مشکلات در روند انتخابات را نگران کننده میدانند. سازمان همکاری های کشورهای اسلامی یا OEC خواستار قطع فوری جنگ در افغانستان شد. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد هنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی و بیدل آبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سازمان همکاری اسلامی از طالبان می خواهد تا با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو کنند. 21 نفر از شورشان طالب در ولسوالی های شورابک و شاولیکوت قندهار کشته شدند. مقامات محلی لوگر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله ناتو را ادعا می کنند. و اردوی لبنان می گوید دو طیاره بی پیلوت اسرائیل به پایگاه حزب الله در جنوب بیروت حمله کردند. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی از طالبان می خواهد که با حکومت افغانستان مستقیماً گفتگو کنند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یوسف بن احمد الاسیمین سرمنشی این سازمان این مطلب را در ملاقات امروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی گفته است. اعلامیه می افزاید که سرمنشی سازمان همکاری اسلامی از گفتگوی بین الافغانی و برگزاری انتخابات در افغانستان حمایت کرده است. این ملاقات در حال صورت می گیرد که گفتگوی دور نهم مقامات امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. رئیس جمهور غنی قبل از این صبح امروز در جده با رئیس بانک انکشاف اسلامی ملاقات کرد. این بانک ابراز آمادگی کرده است که از طریق تمویل پروژه های بزرگ انکشافی و زراعتی در افغانستان همکاری خود را با این کشور ادامه می دهد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید در این دیدار روی همکاری ها در عرصه های چون انکشاف اقتصادی، خودکفایی، سرمایه گذاری و زراعت گفتگو شد. 21 نفر از شورشان طالب در ولسوالی های شورابک و شاولیکوت قندهار کشته شدند. مقامات امنیتی قندهار می گویند نیروهای خارجی هم در این عملیات سهم داشتند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو زانی گفت که این شورشان تصمیم داشتند به نیروهای امنیتی حمله کنند.
در شاولیکوت ولسوالی در مانو پسیمه که در اطلاپی کوا و پاوایی
در بمباردمان نیروهای خارجی در منطقه مانوی شاولیکوت که بالای یک کمین طالبان صورت گرفت، 13 نفر از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. همچنین در منطقه چولای ولسوالی شورابک در حمله هوایی قوای خارجی 8 تن از طالبان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی لوگر میگویند در حمله شب گذشته نیروهای ناتو یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر در اظهارات خود بر رادیو آزادی این واقعه را دلخراش خوانده گفت که زخمیان 2 طفل و 2 زن میباشند، اما جراحت های ایشان سطحی است.
عملا اینا از طریق هوا 3 خانه را مورد هدف قرار میدن. در یک خانه یک تن در موتر فروشی شغل آزاد داره و مشاهدت میرسه. 2 طفل 2 خانم او خانه زخمی سطحی میباشه و اونا تداوی میشن، دوباره با فامیلشان باز میگرده.
آقای استانگزیمی افزاید که در 2 خانه دیگر کدام تلفات جانی وارد نشده و صرف خسارات مالی دارند. نیروهای حمایت قاطع ناتو هنوز در مورد چیزی نگفتند. سید عبدالحلیم آقا عضو شورای ولایتی سمنگان که روز گذشته در ساحه چشمه شهر بغلان همراه با 4 تن از همراهانش ربوده شده بود، کشته شده است. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که سید حلیم آقا و همراهانش توسط طالبان ربوده شده بودند و امروز او و 1 تن از همراهانش به قتل رسیدند. و اما طالبان مسلح در مورد چیزی نگفتند. احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان نیز قتل این عضو شورای ولایتی سمنگان و یکی از همراهانش را تایید کرده و گفت اینها توسط طالبان ربوده شده و کشته شده اند و اجسادشان در کنار شاهرای بغلان سمنگان ترک شده است. در باره سرنوشت بقیه ربوده شدگان چیزی گفته نشده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی لبنان میگوید دو طیاره بی پیلوت اسرائیل به پایگاه حزب الله در جنوب بیروت حمله کردند. حزب الله لبنان میگوید که یکی از این طیاره ها مرکز رسانه‌ای حزب را تخریب کرده است. اعلامیه امروز اردوی لبنان گفت که این طیاره ها بر قلمرو هوایی لبنان در نواحی جنوبی بیروت تجاوز کردند. اردوی لبنان می افزاید که طیاره اولی سقوط کرد و دومی در هوا منفجر شد و خسارات مادی به بار آورد. صدر اعظم سعد حریری این واقعه را یک حمله آشکار بر حاکمیت ملی لبنان خوانده می گوید این تجاوز جدید امنیت منطقه را تهدید می کند. محمد عفیف سخنگوی حزب الله لبنان گفت یکی از این طیاره های بی پیلوت که مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود انفجار کرد و خسارات وسیع در مرکز رسانه‌ای حزب الله به جا گذاشت. او گفت که حزب الله هیچ یکی از این طیاره ها را ساقط نساخته است. مقامات اسرائیلی درباره این حادثه کدام تبصره نکردند. نیروهای اسرائیلی چند ساعت پیش از این واقعه گفته بودند که برای جلوگیری از حملات طیاره های بدون سرنشین بر خاک اسرائیل، نیروهای ایران را در سوریه هدف قرار دادند. رئیس جمهور فرانسه متعهد ادامه گفتگو با ایران شد. رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون وعده نموده که برای دور ساختن تنش در مورد برنامه اتمی ایران در هفته های آینده با تهران گفتگو می کند. امانوئل ماکرون این سخن را در حاشیه اجلاس سران جی 7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز ابراز داشت. این اجلاس 3 روزه در شهر بیاریتس در جنوب غرب فرانسه دایر شده است. رئیس جمهور فرانسه دو روز پیش در پاریس با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف ملاقات کرد. پایان اخبار.
عرض سلامی دوباره داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید. ما را همچنان در برنامه های ما همراه هستیم. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جداد شده در این برنامه. در حالی که وقت محدودی به پایان یافتن فرصت معرفی ناظران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانده، تنها دو نامزد ناظران خود را به کمیسیون انتخابات معرفی کردند.
تنها دکتر صیب غنی و همچنان انجینر صیب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرد.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند روند پروسه انتخابات را نگران کننده میبینند.
شدید نسته ناحیه نگران هست. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست. ما با مسئله سوم مشکلات تکنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخت.
سازمان همکاری کشورهای اسلامی یا OIC خواستار قطع فوری جنگ در افغانستان شده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. همان گونه که در فهرست عناوین برنامه بود، با گذشت یک ماه از مبارزات انتخاباتی و نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، تاکنون تنها دو نامزد ریاست جمهوری ناظران خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آخرین مهلت معرفی ناظران از سوی نامزدان ریاست جمهوری روزی 30 سنبله است، اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز برای معرفی نکردن ناظرانشان دلایل منطقی مختلفی دارند. نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
نامزدان انتخابات می توانند برای اطمینان از شفافیت انتخابات در سراسر کشور، صدها یا هزارها ناظر برای نظارت از روند رای‌دهی و رای شماری معرفی کنند. کمیسیون نیز مکلف است برای ثبت، آموزش و اعطای اعتبارنامه آنها کارهایی را انجام دهد. اما تا حال از 17 نامزد تنها دو نامزد ناظرانشان را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کردند. محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات.
تنها دکتر صاحب غنی و همچنان انجینر صاحب حکمتیار ناظرین خود را ثبت کرده و کاندیدای دیگر تا حال ناظرین خود به کمیسیون معرفی نکرده و کاندیدا یک دلیل معقول نداره. تنها میگه که ما تا استنبول ناظرین خود به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی میکنیم.
در حالی که یک ماه از آغاز پیکارهای انتخاباتی میگذرد، نامزدان انتخابات هنوز دست به مبارزات جدی نزدند، با سفرهای ولایتی هم نرفتند و برنامه‌های خود را معرفی نکردند. یکی از کارهایی که نامزدان در این مدت باید انجام می‌دادند، معرفی هزاران ناظر برای نظارت از روز رأی‌گیری در محلات رأی‌گیری بود، چیزی که به نظر می‌رسد نامزدان آن را چندان جدی نگرفتند. کمیسیون می‌گوید روند معرفی، ثبت آموزش و اعطای اعتبارنامه به این ناظران پیچیده و زمان‌گیر است. سخنگوی کمیسیون میگوید برای این کار تنها 27 روز دیگر مانده. فرامرز تمنا، یکی از نامزدان ریاست جمهوری، میگوید نیاز به معرفی ناظر و کمیسیون ندارد.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل اتکای برای جلوگیری از تقلب نیست، بلکه تقلب‌های گسترده معمولاً در انتخابات در روز پس از رای‌دهی و در شبی که رای‌دهی ختم میشه انجام میشه. لذا با توجه به فقدان کارآمدی ناظرین و همچنین اعتمادی که به مردم افغانستان برای نظارت در انتخابات وجود داره، تا کنون تیم تدبیر و توسعه ناظری برای نظارت بر انتخابات تعیین نکرد.
نامزدان دیگری هم مانند آقای تمنا نمیتوانند به ناظران اعتماد کنند. کمبود منابع مالی از دیگر دلایل عدم معرفی ناظران از جانب نامزدان است. شمار دیگر از جمله شهاب حکیمی، نامشخص بودن سرنوشت انتخابات را دلیل عدم معرفی ناظرانشان و کمیسیون گفتند.
در مجموع شورای کاندیدا هم به این نظر هستند که موضوع سال هست، ما هم معرفی نکردیم و اونا هم معرفی نکردند.
نهادهای ناظر انتخاباتی معتقدند که جامعه جهانی و حتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اراده محکمی برای رفتن به سوی انتخابات ندارند. آنها هشدار می‌دهند که اگر انتخابات برگزار شود و نامزدان ناظر معرفی نکنند، احتمال تقلب بیشتر خواهد شد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا.
یاد آخرای از این پسخن و دست به کار شوند. من ترس دارم که نظارتشان غیر مسلکی خواهد بود، کوششان تتاسایی نخواهد بود، واسه اومی که معلومات که به دست هم میارد شاید کمک نکنم. بدلیل اول اینها زینف هستن، نظارت غیر مسلکی باز میتونه که بدون فقط و سند باشد و ما شدیدن از وقت نبود شفافیت در انتخابات رنده نگران است.
کمیسیون انتخابات میگوید آماده ای برگزاری انتخابات است. حکومت هم تاکید دارد که انتخابات باید در تاریخ تعیین شده برگزار شود. نهادهای امنیتی هم برای تامین امنیت انتخابات اعلام آمادگی کردند، اما به باور شماره جدی شدن بسهای سال با گروه طالبان بر روند انتخابات سایه افکنده است.
در این حال شماره از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با عدم علاقه‌مندی جامعه جهانی به این روند و نیز اراده نداشتن نامزدان برای معرفی کردن ناظرانشان، زمینه تقلب‌های گسترده را فراهم کرده و این روند را به سوی بحران خواهد برد. نظیف محبوبی با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، در این باره گفتگو کرده است و از او در آغاز در مورد وضعیت روند انتخابات پرسیده است.
دلایل مختلف وجود داره، اما چند دلیلی که باعث شده کاندیدا ناظرین خود معرفی نکنند. دلیل اولش و اصلیش فضای بی‌اعتمادی است که ایجاد شده. این فضای بی‌اعتمادی را جامعه جهانی ایجاد کرده و بحث صلح هم مطرح کرده و این دوگانگی جامعه جهانی باعث شده که اینا را در تصمیم گیری برای کارهای انتخاباتیشان متوقف بسازد و در اصطلاح هم دودلا بسازد. دلیل دومیش ای است که اونا بالای کمیسیون زیاد باور ندارن، بالای پروسه زیاد باور ندارن. اتهامات وارده وجود داره علیه کاندیدی که در رأس حکومت است که سوء استفاده میکنن و به این خاطر اینا باورمند هستن که انتخابات شفاف نخواهد. دلیل سومیش که منابعی که قبلا در گذشته ها داشتن در این دور تکتا با کمبود منابع مواجه هست و نبود منابع هم یکی از دلایل است که اینا تا اکنون نتونستن ناظرین خود معرفی. سه دلیل عمده است که بر اساس یافتهای وزارتی ما شناسایی شده و باعث شده که تامی اکنون اکثر تکت های انتخاباتی نظر خود مرکز نکنیم.
بله. ایوزاده صاحب، فکر میکنین که با توجه به این چالش ها ما به کدام این سو روان هستیم؟ حداقل یک ماه دیگه فرصت داریم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تا اینا تا هنوز نتونستن ناظرین خودشان را معرفی بکنن.
ما به عنوان مسئول یک نهاد ملی در سطح افغانستان شدیداً از سه ناحیه نگران هست و این نگرانی ما خیلی متفاوت در مقایسه با نگرانی گذشته انتخابات است. بخش سیاسی انتخابات متاسفانه بسیار پیچیده و منفی هست که که مسائل مختلف شامل می سازد که شاید از ظرفیت برنامه‌تون بالا باشه اگر ما در مورد صحبت کنیم. مسئله دوم تهدیدات امنیتی هست که با گذشت روز بدتر میشه به اساس اطلاعات ما. و مسئله سوم مشکلات تکنیکی هنوز هم در جای خود هست که ما را نگران ساخته و بحث ناظرین هم جزی از ما مشکلات تخنیکی هست. اینا اگر ناظر نداشته باشند خب در این وطن اکثرا بی‌طرف نیست و در سطح ولایت ولسوالی ها خیلی هم براحتی میشه که به نفع کاندید مهندسی شود، صندوق پر شود یا کسی امضا کنه و کسی شست کنه و یا وسایل بایومتریک کار نکنه و یا لیست کار نکنه، باز هم شاید اشتباهات بزرگ تکنیکی انتخابات گذشته خود
بده. یعنی این وضعیت میتونه زمینه ساز تقلب باشه در مجموع.
100% وقتی که سه مشکل اساسی بر انتخابات پیشرو برطرف نشده، مشکل سیاسی، مشکل امنیتی و مشکل تکنیکی. اگر برطرف نشه، انتخاباتی که برگزار شود سطح مشارکت مردم بسیار پایین میباشد، امکان دارد که زمینه تقلب بیشتر شود. سه، نتیجه نمیتونه قابل قبول برای تکتای انتخاباتی و برای شرکای انتخاباتی باشه.
مصاحبه محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان را میشنیدید که در مورد چالش‌های انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی یا OIC خواستار قطع فوری جنگ در افغانستان شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی روز یکشنبه با فرستادن پیامی از عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که رئیس این سازمان این خواست را در دیدار با رئیس جمهور غنی در عربستان سعودی مطرح کرده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی میتوانند در زمینه تامین صلح در افغانستان نقش مهمی را ایفا کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
همزمان با نزدیک شدن امریکا و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، سازمان همکاری کشورهای اسلامی گفته که جنگ باید هرچه زودتر در افغانستان پایان یابد و گفتگوها میان حکومت و طالبان آغاز گردد. یوسف بن احمد العسیمین سکرتر جنرال OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی این موضوع را روز یکشنبه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در شهر جده عربستان سعودی بیان کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی با فرستادن پیام از عربستان سعودی به رادیو آزادی گفت که سکرتر جنرال OIC همچنان تاکید کرد که برای برچیدن بستر افرادگرایی مذهبی و تروریسم در افغانستان همکاری میکنند.
سکرتر جنرال OIC یاد کرد که طالبان باید وادار به ای شود تا در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینند و از جنگ دست بکشند و در پهلوی ازی اعلان همکاری کرد تا با افغانستان و علمای افغانستان یک جا کار کردن تا علیه افراطیت مذهبی کار شود و بستر تروریسم در افغانستان برچیده شود.
با گفته آقای صدیقی، یوسف احمد العسیمین وعده سپرد که شماری از ناظرین را نیز به منظور نظارت از روند انتخابات به افغانستان خواهد فرستاد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک سفر دو روزه به عربستان سعودی رفت. قرار است آقای غنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و برخی مقامات دیگر آن کشور نیز دیدار کند. روند صلح افغانستان و جلب همکاری های ریاض در بخش‌های مختلف با افغانستان از اجندای اصلی این سفر خوانده می شود. از سوی هم محمد داوود کلکانی عضو پیشین ولسی جرگه می گوید که عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی با استفاده از روابطشان با پاکستان می توانند روند صلح افغانستان را یاری رسانند.
می تانه OIC که بالای پاکستان فشار وارد کنه که تا اونا بالای طالبا نفوذ خود استفاده کرده زمینه ملاقات بین الافغانی را کمک و حمایت بکنه. و همچنان نقش عربستان سعودی است که باز هم پاکستان رابطه نزدیک با عربستان سعودی داره، بنان میتونه که عربستان سعودی در آوردن صلح کمک بکنه.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که رئیس جمهور غنی با بندرالحجار رئیس بانک انکشافی آسیانیز در مورد همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری، تقویت بخش زراعت و دادن قرضه های دراز مدت به این کشور گفتگو کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که توافقنامه ساخت یک شفاخانه 100 بستر و 4 کلینیک صحی در افغانستان نیز میان سرپرست وزارت مالیه این کشور و رئیس بانک انکشاف آسیایی به امضا رسیده است.
از کابل به قندوز می رویم. مسئولان امنیتی ولایت قندوز می گویند که نسبت به نیروهای دولتی طالبان مسلح در این ولایت از سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی برخوردار هستند و این مسئله آنها را سخت نگران کرده است. از سوی هم شورای ولایتی قندوز می گوید که مسئولان محلی این ولایت از خصوص تامین امنیت و تصفیه این ولایت از وجود طالبان مسلح ناکام ماندند و حالا به خاطر کتمان ضعف و ناتوانی هایشان می گویند که طالبان مسلح با سلاح های پیشرفته تجهیز هستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آرن در این باره از آنجا گزارش دارد.
مسئولان امنیتی قندوز طالبان مسلح سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی در اختیار دارند. قماندان امنی قندوز میگوید که طالبان مسلح در این اواخر به سلاح‌های پیشرفته دوربیندار دست یافتند و با استفاده از سلاح‌های دوربیندار از طرف شب بالای پوسته‌های نیروهای دولتی حملات تهاجمیشان را انجام می‌دهند. منظور خان ستانگزی قماندان امنی قندوز در زمینه با رادیو آزادی گفت:
دی تجهیزات رو نگانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري. دی ټول خلک دی شایبی. اوس هغه یو
خلک تجهیزات پیشرفته در اختیار دارن و همه مردم شاهد این است و یک دوربین لعنتی دارن که بر هر سال نصب می شود و تمام کار را آن دوربین انجام می دهد. و سوال اینجاست که اینها دوربین های شبین و مرمی های ضد وسایل زری را از کجا می کنند؟ و این یک حقیقت است که دشمن به سلاح های پیشرفته دست یافته است. اما آقای ستانکزی روشن نساخت که طالبان مسلح سلاح‌های پیشرفته را از کجا به دست می‌آورند. از سوی هم شماری از سربازان نیروهای دولتی که در خط مقدم جبهه در برابر طالبان مسلح قرار دارند نیز می‌گویند طالبان مسلح با سلاح‌های دست یافتند که دارای دوربین‌های شب‌بین هستند. یک تنی از سربازان پلیس ملی در ولسوالی چهاردره قندوز به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اورال پدی که چه یاد مرمی نمون کمبوتی هستم کمبود هستم چه در صدور راکت
ما در پوسته خود چهار فیر راکت داریم و مهمات ما خیلی کم است و هر روز ما با طالبان درگیر هستیم و اگر برای ما مهمات کافی داده شود برایشان پاسخ دندان شکن میدهیم. اما قماندان امنی قندوز میگوید که تمام پوسته های نیروهای دولتی مهمات کافی در اختیار دارند. در همین حال صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز نیز میگوید که طالبان مسلح از سوی برخی کشورهای منطقه با سلاح‌های پیشرفته مسلح شدند، اما وای از کدام کشور مشخص نام نبرد.
من هم چې کوم ځای پورې خبر است او هغه مدرن نسل چې د طالب پلاس کدن که من دی ویژه
تا جایی که ما معلومات داریم طالبان مسلح با سلاح‌های پیشرفته دست یافتند که حتی کماندوهای ما در اختیار ندارند و ما فکر میکنیم که این سلاح‌ها برای طالبان از طرف کشورهای همسایه داده شده است. از جانب دیگر امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز میگوید که مسئولان امنیتی قندوز در خصوص تامین امنیت و سرکوبی طالبان مسلح عاجز ماندند و حالا بهانه میکنند که طالبان مسلح با سلاح‌های پیشرفته دست یافتند.
دیگه امکانات وافر خوبتر و بهترتر برخوردار هستند. همان یادای حکومتی در ولایت قندوز. اما رنج ما مردم و نگرانی ما دایی است که اینا همیشه آسیب میبینند و آسیب پذیر هستند. تا هنوز ما شاهد نبودیم که در اواخر که اینا کدام یک از بیت‌ها یا پوست‌های طالب تانسته باشند یا شب یا روز از بین برده باشه یا اونا را دستگیر کرده باشه یا بالاخره سارا تصفیه کرده باشه.
به گفته شورای ولایتی قندوز که بیشتر جغرافیای این ولایت در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد، اما با وجودی که عملیات‌های پی در پی نظامی به هدف پاکسازی ولایت از وجود طالبان مسلح راندازی گردیده، ولی تا هنوز در وضع امنیتی ولایت تغییراتی به وجود نیامده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از قندوز به بلخ می رویم. طالبان مسلح در مسیر شارای مزار جزجان از مسافرین، راننده ها و موترهای باربری باجگیری می کنند و تانکرهای انتقال مواد نفتی را آتش می زنند. راننده ها و مسافرین مسیر مزار جزجان شکایت دارند که در نزدیکی با پوست های امنیتی سرک عمومی را تخریب کرده و راننده ها را به راههای فرعی جایی که افراد این گروه حاکمیت دارند راهنمایی می کنند تا از آن پول جمع آوری کنند. مقامات امنیتی می گویند به منظور امن سازی این مسیر عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در یک شبانه روز در گذشته 30 تن مخالفین مسلح کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مجیب حبیبزی از آنجا گزارش دارد.
طالبان مسلح در شاهراه مزار
جوزی جان طالبا از سه جای تخریب کرد.
بارد پوسش و به خاطر مشکل تکنیکی پیش آمد حالا هم ادامه می دهیم برنامه. قلوردی 209 شاهین در شمال کشور تشکیل اردوی منطقوی را در تامین امنیت ولسوالی های ناامن موثر می داند. قرار است از 115 توله اردوی منطقوی 9 توله آن در ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب ایجاد شود. این در حالی است که شورای ولایتی این ولایت نیز ایجاد آن را در بهتر ساختن امنیت موثر می داند. خبرنگار رادیو زادی در ولایت فاریاب اکرام کرم با جزئیات بیشتر از آنجا گزارش دارد.
مقام ها در قل اردوی 209 شاهین شمال کشور می گویند از جمله 15 توله اردوی منطقوی بیشتر آن به ولایت فاریاب اختصاص یافته است. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قل اردو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است 9 توله اردوی منطقوی بعد از آموزش های کوتاه مدت در ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب مستقر شوند. طبق گفته وی هر توله متشکل از 108 تن خواهد بود.
تمام مکانیزم از اینا مطابق با اردوی ملی هستن، امتیازاتشان، تجهیزشان، تعلیم و تربیتشان دقیقا با اردوی ملی هستند. ها به این تفاوت که این مردم از ارمو از امو ساحهی که جذب میشه با امو ساحه توظیف میشه، چون هم ساحاتشان را بلد هستن و هم در قسمت تامین امنیت میتونن خیلی مؤثر واقع شون با همین مکانیزمی که اردوی ملی دارن. تشابه ایجاد نشه و اینها با پلیس محلی یا به اصطلاح هربکیایی که قبلا بودن با اونا تفاوت دارن، چون اونا دارای یک سیستم و مکانیزم مشخص نبودن، اما اینا دارای سیستم و مکانیزم مشخص هستن. حتی سیستم معاشات از اینا از طریق سیستم اپس برشان داده میشه، تجهیزاتشان تجهیز اردو هستن.
آقای رضایی همچنان تاکید کرد توله های اردوی منطقوی بیشتر در ولسوالی های المار، قیصار، پشتونکوت، بلچراغ، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و دولت آباد مستقر خواهند شد. این در حالی است که در بخشی از ولسوالی های بلچراغ و پشتونکوت منصوبین اردوی منطقوی عملا در کنار اردوی ملی در عملیات ها بر علیه مخالفان و مسلح دولت نقش دارند و به تازگی بیشتر از 60 تن نیز بعد از آموزش کوتاه مدت به ولسوالی گرزیوان مستقر شدند. محمد سرور و محمد عالم دو تن از آنان است که پیش از این عضو خیزش های مردمی بودند و حالا با علاقه ایشان به اردوی منطقوی شامل شدند.
آرزوی ما است که خاک خود دفاع کنیم، وطن خود فراغ بسازیم و دشمن خود سرکوب بکنیم، با سلاح و تجهیزات شخصی خود برای دشمن خود قیام داشتیم و برای دشمن خود زد و خورد نکردیم، قیام نکردیم. بسیار مستیم و میشه در چی آمدیم در الو برداشتیم بر علیه دشمن و دفاع از خاک و از ننگ و ناموس و کشور. یک هفته در مدت یک هفته میشه آمدیم به آموزش اردوی منطقوی. یک هفته میشه ما اینجا آموزش میدیم، آموزش سلاح، آموزش تکنیک، دفاع از پوسته و دفاع از رفیق و اندیوال و خوش است. با مردم وعده ما همیست آخرین قطره خون دفاع میکنم و ایستادگی میکنم در مقابل دشمن.
با این همه شورای ولایتی فاریاب میگوید هنوز منصوبین اردوی منطقوی که در ولسوالی های پشتونکوت و بلچراغ فعالیت میکنند به شکل اساسی تجهیز نشده اند. سبغت الله سیلاب معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر افراد اردوی منطقوی که آموزش های نظامی و دیسپلینی را نیز فرا گرفتند به شکل اساسی تمویل و تجهیز شوند، در قسمت بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی های ناعن نقش اساسی را ایفا خواهند کرد. اکرام میکرم، رادیو آزادی، فاریاب.
شی ټول ملت ته ورپک و ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحیا.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید روی اعتدار پرشت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا سپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر سلو رو بجو لآزادی رادیو.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشین و همچنان در وبسایت رادیو آزادی میتونین مطالبی که در امواج نشراتی رادیو آزادی به نشر میرسد همچنان در لابرای مطالبی که در وبسایت رادیو آزادی پخش میشه مرور کنید و با از آن بهره برداری کنید. و حالا ساعت